به یک بمخت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک می‌شنوید. علی لاریجانی بار دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شد. نخست وزیر اسرائیل برای نهایی کردن استراتژی جدید در جنگ غزه با مقامات ارشد امنیتی دیدار کرد. و حزب الله لبنان درباره ادامه حملات اسرائیل به این کشور هشدار داد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهور این کشور در حکمی علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. پیش از این علی اکبر احمدیان این مسئولیت را عهده‌دار بود. لاریجانی در سابقه خود 3 دور ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاورت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را دارد. او یک بار نیز از سال 1384 تا 86 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو با مقامات ارشد امنیتی برای نهایی کردن استراتژی جدید در جنگ 22 ماهه غزه دیدار کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نشست امنیتی گزینه‌های ارائه شده توسط ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل برای ادامه کارزار نظامی در غزه بررسی شد. با وجود فشارهای شدید بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس جهت رسیدگی به بحران گرسنگی و شرایط وخیم انسانی در غزه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که کابینه نتانیاهو به سمت گزینه اشغال کامل نظامی نوار غزه تمایل دارد. پیشتر گزارش شده بود که ارتش اسرائیل با اشغال کامل غزه مخالف است. دولت ائتلافی نتانیاهو که راستگراترین دولت در تاریخ اسرائیل است، از الحاق غزه و کرانه باختری حمایت می‌کند. در همین حال وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 8 نفر دیگر بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان باخته و 79 نفر نیز در تازه‌ترین حملات اسرائیل کشته شدند. از سوی دیگر دبیر کل حزب الله لبنان روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر اسرائیل عملیات نظامی خود را تشدید کند، این گروه شلیک موشک به سمت اسرائیل را از سر خواهد گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، این هشدار همزمان با نشست کابینه لبنان برای گفتگو درباره خلع سلاح حزب الله بیان شد. نعیم قاسم با رد هر گونه رأی‌گیری در دولت درباره این موضوع تاکید کرد که چنین تصمیمی باید با اجماع همه لبنانی‌ها گرفته شود. مقامات حزب الله اعلام کردند تا زمانی که اسرائیل از 5 تپه‌ای که در داخل خاک لبنان تحت کنترل دارد عقب نشینی نکند و به حملات هوایی تقریبا روزانه خود پایان ندهد، درباره موضوع خلع سلاح گفتگو نخواهند کرد. از سوی دیگر اسرائیل حزب الله را به تلاش برای بازسازی توانایی‌های نظامی خود متهم می‌کند. خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند، از انتقال آنها به زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه خبر دادند. جو بنت، پسر لینسی فورمن، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این 7 ماه نتوانسته با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. خانواده لینسی فورمن و کریگ فورمن که اکنون در 2 زندان مجزا در اطراف تهران نگهداری می‌شوند، در بیانیه‌ای از دولت بریتانیا خواستند هر چه سریع‌تر وارد عمل شود و برای آزادی آنها اقدام کند. جمهوری اسلامی ایران 6 ماه پیش با تایید بازداشت این زوج بریتانیایی آنها را متهم کرد که در پوشش گردشگری در صدد گردآوری اطلاعات برای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا بودند. این زوج و دولت بریتانیا این ادعا را رد می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا قرار است پیشنهاد کند که متقاضیان روادید تجاری و گردشگری برای ورود به خاک ایالات متحده ملزم به ارائه وثیقه تا سقف $15,000 شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در اطلاعی که قرار است روز سه‌شنبه 14 مرداد در فدرال رجیستر روزنامه رسمی منتشر شود، این وزارتخانه گفته است که یک برنامه آزمایشی 12 ماهه را آغاز خواهد کرد که بر اساس آن از متقاضیان کشورهایی که اتباع آنها اقامت بیش از مدت قانونی در روادی داشتند یا کنترل‌های امنیتی داخلی ناکافی دارند، خواسته می‌شود که هنگام درخواست روادید وثیقه‌هایی به مبلغ $5,000، $10,000 یا $15,000 ارائه دهند. بنابر اعلام این وزارتخانه، اگر متقاضی به تمامی شرایط ویزا پایبند بماند، مبلغ وثیقه به او بازگردانده خواهد شد. اما اگر فرد پس از پایان مهلت ویزا در ایالات متحده باقی بماند، وثیقه ضبط می شود. این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که دولت دونالد ترامپ در حال تشدید الزامات مربوط به درخواست دریافت روادید است. دولت نروژ اعلام کرد که سوئد، نروژ و دانمارک به طور مشترک حدود 500 میلیون دلار کمک در اختیار ابتکار سازمان ناتو می‌گذارند تا از آن برای خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین استفاده کند. این ابتکار توسط اعضای اروپایی ناتو و کانادا تامین مالی می‌شود و به واسطه‌هایی به ارزش تقریبی 500 میلیون دلار تقسیم خواهد شد. هلند روز دوشنبه اولین کشوری بود که مشارکت خود را با 500 میلیون یورو اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که ایالات متحده سلاح‌هایی را که متحدان اروپایی هزینه آن را بپردازند به اوکراین تحویل خواهد داد. مارک روته دبیر کل ناتو از این سه کشور شمال اروپا به خاطر اقدام سریع آنها برای تأمین مالی این بسته قدردانی کرد. حملات نظامی روسیه در اوایل روز سه‌شنبه به زیرساخت‌های حیاتی در شهر لوزووا در منطقه خارکیف اوکراین آسیب جدی وارد کرد و منجر به کشته شدن یک کارگر راه‌آهن و زخمی شدن حداقل 10 نفر از جمله 2 کودک شد. این حمله باعث آتش‌سوزی در سراسر شهر و اختلال در خطوط راه‌آهن در لوزووا، یک مرکز حمل و نقل استراتژیک و مهم شد. شرکت ملی راه‌آهن اوکراین تایید کرد که یکی از کارمندانش در این حمله کشته شده است. 4 کارگر هم زخمی شدند. این شرکت گزارش داد که اکثر غیرنظامیان در این منطقه موفق شدند به موقع به پناهگاه‌ها برسند. نمایندگان بیش از 160 کشور جهان در ژنو گرد هم آمدند تا برای تدوین یک قانون بین‌المللی الزام‌آور برای مبارزه با آلودگی پلاستیک تلاش کنند. هدف مذاکرات سازمان ملل متحد دستیابی به توافقی است که تولید، طراحی و مدیریت پسماند پلاستیک را تنظیم کند. در آخرین دور مذاکرات که در اواخر سال 2024 در کره جنوبی برگزار شد، هیچ توافقی حاصل نشد. کارشناسان میگویند که آلودگی پلاستیک اقیانوس‌ها هوا و خاک را آلوده می‌کند و به طور فزاینده‌ای وارد زنجیره غذایی و بدن انسان می‌شود. طبق برآوردهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP، حدود 500 میلیون تن پلاستیک در سال 2024 در سراسر جهان تولید شده است که نزدیک به 400 میلیون تن آن به زباله تبدیل شده. اما به گزارش روزنامه شرق، طلاق در میان سالمندان ایران به دلیل فشارهای اقتصادی، ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی و افزایش مشکلات روانی به شدت افزایش یافته است. بیش از 61% سالمندان در ایران زیر خط فقر نسبی هستند و بسیاری از آنان توان تامین سمت معیشتی و هزینه‌های درمانی را ندارند. گزارش را بشنویم از نسرین افشار.
در سالهای اخیر پدیده‌ای به نام طلاق خاکستری یا جدایی در دوران سالمندی به یکی از نگرانی‌های جدید جامعه ایران تبدیل شده است. روزنامه شرق در گزارشی نوشته که فشارهای اقتصادی، افزایش اختلالات روانی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی از مهمترین عوامل افزایش طلاق در افراد بالای 60 سال در ایران است. در این گزارش آمده که طلاق در دوران سالمندی دیگر پدیده نادر نیست و به تدریج به یک روند رو به رشد در ایران تبدیل شده. بسیاری از این جدایی ها نتیجه سالها سکوت، انکار، مشکلات مالی، احساس تنهایی و تغییر سبک زندگی است. حسام الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفته است که بیش از 61% سالمندان کشور زیر خط فقر نسبی قرار دارند و بسیاری از آنها حتی توان تأمین حداقل‌های زندگی روزمره‌شان را ندارند. او با اشاره به فشارهای اقتصادی گسترده تأکید کرده که این فشارها نه تنها جیب سالمندان را خالی می کند، بلکه هزینه های بالای سلامت و مراقبت در دوران سالمندی نیز بر دوش آنها سنگینی می کند، موضوعی که به فرسایش روابط انسانی و افت کیفیت زندگی منجر می شود. از سوی دیگر جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی ایران نیز هشدار داده که احساس انزوا و بی‌توجهی در میان سالمندان در حال افزایش است و بسیاری از زنان سالمند تنها زندگی می‌کنند. همچنین بیش از 40% سالمندان ساکن کلان شهرها هم مستأجر هستند و توانایی پرداخت اجاره خانه خود را ندارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت سالمندان تا انتهای سال 1404 به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید که نزدیک به 7 میلیون نفر از آنها به دلایلی چون فوت همسر، طلاق یا ازدواج نکردن تنها زندگی می کنند. آمارهای سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد که از سال 1395 تا سال 1398 هزاران مورد طلاق در میان سالمندان ثبت شده و این اتفاق روندی افزایشی داشته است. با وجود این واقعیت نگران کننده، در سالهای اخیر آمار رسمی درباره طلاق در این گروه سنی منتشر نشده و این